پرسنل فداکار بیمارستان، از رئیس بخش گرفته پزشک معالج تا حتی اون خدمه زحمتکشی که در اون بیمارستان هست رو مد نظر قرار دادم.
آها، چقدر جالب. اینم یه روی کردیه که مثل قصه میمونه، زنجیره‌ای به هم متصل میشن آدم ها، و حالا توی قصه شما از این طرح هم استفاده شده. چه فکر بکری خانم کلیوند، این ایده ها همیشه و همه جا سراغ شما میان، یا این که نه برای به دست آوردنشون کار خاصی میکنید؟ کمی در موردش برامون میگین؟
شیوه های مختلفی این ایده ها به سراغ ما میاد. البته این کار رو کارگردان محترم کار آقای ساجد قدوسیان به من پیشنهاد دادن.
بله.
نوشتن این قصه رو، و فکر کنم آقای آذرنیا هم تایید کننده کار رو بر عهده گرفتن.
بله.
اما خب چارچوب قصه رو به من گفتن که میخوایم همچین چیزی باشه، اما شما خود دنبال نویسنده مختاری که در این چارچوب و در این قالب برای ما قصه پردازی کنیم. منم اینجا سعی کردم هدف رو بذارم روی تنهایی این عزیزان، این مدافعان سلامت، و عدم حمایتی که این روزها شاهدیم، حالا نمیدونم به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط سیستم هست یا در دسترس نبودن افراد فداکار، که تو این قصه من نشون میدم که حتی با درگیر شدن این عزیزان به این ویروس و این بیماری، باز هم اون رسالتی که در قالب پزشک، پرستار و حتی خدمه زحمتکش بیمارستان بر دوششون هست، همچنان ادامه میدن و به اون نقش شمع بودنشون که باید بسوزن برای نجات بشریت و روشن موندن چراغ راه انسانیت، همینطور وفادار خواهند بود.
چقدر زیبا. حالا این سوال برام پیش اومد که یعنی توی قصه شما ممکنه که ما شاهد این ماجرا باشیم که فردی با بیماری هم همچنان مشغول درمان هست، و این اصولا قابل تایید هست؟ سوال
نه، این در اون قرنطینه هم داریم میبینیم که در اون فضای قرنطینه ذهن این پزشکان پرستاران همچنان درگیر سلامتی و راههایی که باید ارائه بدن رو ارائه میدن.
متوجه شدم الان. اما خانم کلیوند، اگر بخوام دوباره برگردم و کمی سوالای بنیادی تر راجع به نویسندگی بپرسم، که فکر میکنم فرصت خوبیه از شما بپرسم اونها رو، در رابطه با شخصیت پردازی در نمایشنامه هایی که شما مینویسید برای رادیو، چقدر تفاوت داره با شخصیت پردازی برای مدیوم های دیگه؟
ما در رادیو تنها عنصری که میتونیم باش تخیل بکنیم صدا و موسیقی هست.
بله.
با دیالوگ ما میتونیم شخصیت رو معرفی کنیم و هیچ ابزار دیگه‌ای به عنوان نویسنده همراهمون نیست. شما در مدیوم‌های دیگه مثل اجرای صحنه‌ای، سینمایی و تلویزیونی، خب میتونیم با یک اشاره کوتاه برای شخصیت، با استفاده از المان‌ها، صحنه‌ای که در چیده میشه با اکسسوار، یا تصاویری که توسط فیلمبردار ضبط میشه، به شخصیت پردازی و رشد اون شخصیت و قصه کمک کنی. اما اینجا ما در قالب نمایش رادیویی تنها چیزی که داریم کلمه هست، دیالوگ هست و بازی نویسنده با این کلمات و این حس ها. تنها چیز، تنها ابزاری که داریم همین کلمات و جمله ها و
حالا شما به عنوان نویسنده‌ای که این کلمات رو در دهان کاراکترتون قرار میدید و احتمالاً یک تصویری از شخصیتی که خلق کردید دارید، میرسیم به بخش در واقع لحن و اینکه چه بازیگری اون صدا رو داشته باشه، حالا اون شخصیت رو بازی بکنه، همه اینا دیگه میفته دست کارگردان و حالا مشورتش آیا با شما باشه یا نباشه. شما خانم کالیوند، شده که تا حالا صدا و کاراکتری که کارگردان انتخاب کرده برای نقشی که شما نوشتید متفاوت باشه با اون چیزی که فکر میکردید، و اینجور موقعا چه اتفاقی میفته؟
بله، خب گاهی وقتا پیش میاد. حالا مثلا این امکان برای ما فراهم هست که با کارگردان گپ و گفت داشته باشیم، یا نکاتی که کارگردان براش مجهوله تو هدایت بازیگر توی بخش نوشتاری رو با من درمیون میاد. اما گاهی وقتا خب این امکانم فراهم نیست. حالا یا من در مسافرت هستم، یا کارگردان این دسترسی رو نداره. با توجه به شناختی که کارگردان از نویسنده داره و اون امکاناتی که متن در اختیارش میذاره، نگاه خودش رو داره. خیلی وقتا پیش میاد و من این رو بر اساس عدم شناخت کارگردان یا تیم اجرایی نمیذارم.
بله.
بر اساس نگاه خاصی که زاویه دیگه به این قصه و به این شخصیت ها شده، این رو امر عادی قلمداد میکنم.
کاملا متوجه شدم، ممنونم از توضیحتون خانم کالیبند. اما چرا مثل نیلوفر؟ چی تو ذهن شما بود که تشبیه هایی مثل نیلوفر به ذهنتون رسید؟
خاصیت نیلوفر رو میدونین که نیلوفر در مرداب رشد میکنه اما نگاهش به آسمون هستش.
بله بله.
و فکر میکنم شرایط الان برای شرایط محیط زیستی و سلامتی که در اون درگیر هستیم واقعا مثل مرداب شده برای هممون که میخوان جامعه رو از این ویروس پاک کنن.
چقدر زیبا. خانم کالیبند، اگر شما بخواید در مورد این نمایشنامه و در مورد این نمایش برای کسی صحبت بکنید که اون رو در واقع بیشتر متوجه بکنه و به جزئیاتی که مد نظرتون بود توجهش بیشتر جلب بشه، چطور این نمایش رو برامون معرفی میکنید؟
من به خودم اول و به همه شنوندگان و دوستداران این نمایش های رادیویی میگم که سعی بکنیم تو زندگیمون واقعا مثل نیلوفر عمل کنیم. خاصیت نیلوفر بودن رو تحت هر شرایطی تو زندگیمون، حتی اگر درون مرداب هستیم، پاس بداریم و ارزش های بنیادین و ارزش های واقعی انسانی رو تحت هر شرایطی زیر پا نذاریم برای بالا رفتن.
متشکرم از شما، امیدوارم که همینطوری باشه. واقعا در خدمت صخره خانم زهرا کالیبند بودیم، نویسنده خوب مرکز هنرهای نمایشی، این بار با نمایش مثل نیلوفر. خانم کالیبند خیلی سپاسگزارم از اینکه مهمان برنامه آنسوی نمایش بودید در این هفته.
ممنونم از شما و دعوتتون و امیدوارم که همه چیز خوب پیش بره و ما این شرایط رو به زودی زود پشت سر بذاریم و ما دیگه قصه ای راجع به کرونا ننویسیم.
الهی آمین. یه روزگاری بود که کرونا بود، امیدوارم خیلی زود این شکلی بشه. سپاسگزارم، یک بار دیگه بعد از ظهر خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنین شما، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
مثل آب زلال
میام عزیزم، ساعت 8 شیفت تو تعبیر میدم و میام.
مثل گل عاشق
مریضه تو که 14 خودش خواسته سرنگو در بیاره، زد مگه دستشو پاره کرد.
مثل نیلوفر
بدون ذره ی ادعا خونش رو یه هفته تمام در اختیار من گذاشت و به خاطر اینکه من راحت باشم خونه نمیومد و جای بقیه اینجا شیفت میمون.
از 22 آذر 99 ساعت 8:45 و 20:15 دقیقه.
آدم باید تحت هر شرایطی بگه خدایا شکره.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. مثل نیلوفر.
عزیزان شنونده، وقتتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم با آن سوی نمایش این هفته، همچنان روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. اما یکی دیگر از مهمانانمون، از بازیگران خوب مرکز هنرهای نمایشی هستن، جناب آقای امیر فرهادنیا، که حتما با صدای ایشون آشنا هستید، با نمایش های مختلفی که ایشون بازی کردند و به سمع شما عزیزان هم رسیده. اما در چه نمایشی؟ مثل نیلوفر، که گپ و گفتش رو با سرکار خانم زهرا کالیبند نویسنده این نمایش داشتیم. اجازه بدید از منظری دیگر و در درون استودیو به سمت در واقع مثل نیلوفر بریم با یکی از بازیگران این نمایش. آقای فرهاد نیا، خیلی ممنونم که تشریف آوردید به استودیو آنسوی نمایش.
خیلی متشکرم، سلام میگم خدمت همه شنونده های محترم رادیو نمایش. امیدوارم که حال همه خوب باشه، تو این ایام روحیه‌مون یه مقداری بهتر بشه. به هر حال یه دوران بحرانی رو داریم طی می‌کنیم در این ایام ویروس کرونا، و چون قصه در مورد کرونا هست و در مورد نمایشی می‌خوایم صحبت بکنیم در باب پرستاران، که امیدوارم که همیشه همونطور که کارشون مثل نیلوفر لطیف و خوب، قدرشون هم دونسته بشه و همشون سالم و سلامت باشن، چرا که در رکن اساسی یک بیماری در مرکز بهداشت هر جامعه پرستاران و پزشکان هستن، که اگه اونا سلامت باشن بقیه هم سلامتن.
دقیقاً هم بفهم تمنا میکنم. آقای فرهانیا، شما نقشی که توی این نمایش داشتید چی بود؟ کمی در مورد شخصیتتون برامون بگید. ما خب با خانم کالیبند صحبت کردیم و اصولاً کمی در مورد شخصیت پردازی هم فرصتی شد که گپ و گفتی داشته باشیم، و شخصیت پردازی در واقع نمایش رادیویی تفاوت‌هایی داره با شخصیت پردازی در مدیوم‌های دیگه، حتما شما به خوبی میدونید. کمی در مورد شخصیتتون برامون توضیح بدید و بعد وارد نحوه اجرای اون هم خواهیم شد.
دکتر یزدان دوست یا یزدان پرست، چون بله، نمایش به هر حال ازش گذشته، و چون تعدد کار هست یه مقدار از ذهن آدم میره. دکتر یزدان در نظر بگیریم، نوشته خانم زهرا کولیوند با تهیه کنندگی آقای فرشاد آذرنیا و کارگردانی آقای ساجد قدوسیان کار شد و این رسالت رسانه در باب رادیو و صدا در رادیو نمایش ایجاب میکنه که ما در این مورد بیشتر کار کنیم.
بله.
انشالله که این نمایش تونسته باشه بخشی از زحمات پزشکان و پرستاران رو بیان کنه. خب یزدان دوست یه پزشکی بود که خیلی علاقه من بود کارش انجام بده. خیلی جالبه که الان من دارم با ماسک صحبت میکنم و صدا بردار محترم برنامه‌مون که فامیلیشو نمیدونم،
جناب آقای شهاب پالشی عزیز،
بله آقای شهاب خان، من بهشون گفتم وقتی تو این نمایش قرار شد ما مدام دیالوگ داشته باشیم که بگیم ماسک بزن، خودمونم طبیعتاً باید به عنوان فردی که داره بازی میکنه ماسک داشته باشیم.
بله.
خب صدا بردار محترم برنامه که فکر میکنم آقای جودتی بودن، ایشون قبول کردن و هممون با ماسک کار کردیم.
بله.
و الانم دلیلی که الان من ماسک دارم همینه. حتی ما سعی میکنیم که طوری کار صدا رو انجام بدیم در رادیو و تلویزیون که افراد، حالا هر چند ما رادیو هستیم و پشت صحنه هستیم، چهرهمون مشخص نیست، اما تمام تلاشمون اینه که همیشه بگیم که از این ماسک استفاده کنید. خود این پزشک یعنی آقای دکتر یزدان توی همین نمایش خیلی تاکید داشت بر همین مورد، تو همین سه مورد، فاصله اجتماعی، خود ماسک و خود شستشوی دست ها.
بله، بله، بله.
خیلی تاکید داشت و خود ماجرای رمانس نمایش توی زندگی این فرد میره، با خانمش صحبت میکنه، مدام با خانمش که خانم بهناز بستاندوست نقشش رو بازی میکرد تلفنی صحبت میکنه، که خانم بهناز میگفتش که من تمام نقشم تلفنی بود. دلیل این ماجرا چی بود که خانم کلیوان نوشته بود؟ میخواست بگه که این پزشکا به طور کلی دور از خانواده ان و با بله. خانواده همش دارن تلفنی صحبت میکنن. نمایش خوبی بود و به نظر من توی این زمینه باید کار فراوونی بشه. انشالله که این ریشه برچیده بشه این ویروس و بعد هم ما مجدداً باید در این مورد کار بکنیم، چون در سده های اخیر من فکر میکنم چنین ویروسی سابقه نداشته. بله. تا اونجایی که من نه از بعد سنی، از بعد تاریخی میخونم، وجود نداشته. بنابراین ما در این باب چه در رادیو، چه در تلویزیون، چه در سینما، اگر اجازه بده، چون الان به هر حال موقعیتم یه طوریه که ما در رادیو میتونیم فعال باشیم، جاهای دیگه خیلی مشکلات بیشتری دارن، در باب کرونا فعالیت بیشتری بکنیم. بچه‌ها با عشق و علاقه کار کردن و فکر میکنم الان کسانی که میان تمرین میکنن، ما الان یه تمرین داریم پایین، ولی تعداد بچه‌ها اینقدر زیاده که بعد هر بخشی بیان وارد اتاق تمرین بشن و برن بیرون، دوباره گروه بعدی بیان و بعد موقع ضبط هم همینطور هر فردی فقط خودش پشت میکروفون میتونه بشینه، کسی دیگه نمیتونه کنارش باشه. به سختی داریم کار میکنیم، ولی خوشحالیم که رادیو نمایش به صورت نمایش هایی که داره مدام کار میشه و تکراری خیلی کم، خیلی کم پخش میشه، همه کارها جدیده در مورد این مسائل، مسائل مختلف که در جامعه بیشتر الان مطرحه، فعالیت کنند. نمایش نمایش قشنگیه و فکر میکنم خانم کلیوان خیلی خوب نوشتن، تهیه خیلی خوبه، کارگردانی هم خوب بود. منم به عنوان فردی که حالا در، نمیخوام بگم نقش اصلی، ولی یکی از نقش‌های مهم رو داشتم، به نظرم کار خوبی بود و خودم بعد از پایان کار واقعا لذت بردم. نه لذت از باب بازیگری که نمایشی رو بازی میکنه، از این باب که من تونستم در مورد یکی از مسائل مهم جامعه خدمت کوچیکی رو ارائه بدم در باب نمایش.
چقدر عالی و ممنونم از توضیحات کاملتون. اما آقای فرهانی، ما به ندرت فرصت شده متاسفانه که با بازیگران محترم مرکز هنرهای نمایشی مثل شما گپ بزنیم، بنابراین اجازه بدید کمی من از این فرصت استفاده بکنم برای مخاطبهای آنسه نمایش که علاقمند هستند به این مقوله و به این شاخه هنری، کمی از شما اطلاعات فنی و تخصصی بگیرم. اولا که فکر میکنم این ماجر، نظر شما رو میخوام بدونم، فکر میکنم ماجرای ماسک روی صورت شما نمایش رادیوییتون رو وارد مرحله جدیدی به عنوان اضافه کردن لباس به شخصیت در نمایش رادیویی کرده. یعنی این یه چیزیه که اتفاقا شما یک عنصر طراحی لباس رو تونستید وارد نمایش رادیوییتون بکنید، چون قاعدتا شما به عنوان شخصیت‌های این نمایشی درون بیمارستان ماسک دارید. اگر ماسک نمی‌زدید اتفاقا باید احتمالاً تهیه کننده صدای شما رو اینجوری می‌کرد که انگار که ماسک دارید.
خب ما با یه تیر دو نشون زدیم.
دقیقاً
همین که از ماسک استفاده کردیم که استودیو مشکلاتی برامون ایجاد نشه
و همین که طراحی لباس
تر شه،
طراحی لباس داشتید کاملاً. و این برای من اتفاقا نکته جالبی بود و یه چراغی رو توی ذهن ذهنم روشن کرد که خیلی برام جالب بود. موافق هستید با من واقعا عنصر طراحی
لباس؟ من در خیلی از مواقع هست که وقتی میخوام یه نمایشی رو بازی کنم، اگه فصل زمستون باشه ولی نمایش تابستونی باشه، 100% من شالو برمیدارم، کاپشنو برمیدارم، کلاهو برمیدارم و یه طوری پشت میکروفون میشینم که فضای تابستونه. اما اگه برعکس باشه، مثلا خانم هایی که نقش فردی رو بازی میکنن که جز خانم هایی هستش که خیلی محجبن، نقش جز نقش هایی که اینطوری ایجاب میکنه، 100% شما اگه نگاه بکنین از مقنعه شون طوری استفاده میکنن که این بهشون کمک کنه.
بله.
یعنی مقنعه رو اگه چادر هم نداشته باشن به صورت چادر میگیرن.
بله.
که بتونه روی بیانشون تأثیری بذاره که شنونده بهتر بتونه اینو منتقل کنه. اینی که شما میفرمایین که ما از عنصر لباس استفاده بکنیم، 100% این اتفاق میفته. در خیلی از مواقع ما برای یه نقش سعی میکنیم حتی خودمون رو جمع کنیم به عنوان این که الان یه پالتو پوشیدیم مثلا.
بله، بله.
توی خود راه رفتنمون که مال افکتوره و کار اونه، 100% اون خودش کفشش رو تغییر میده، خود این عنصر لباسه.
بله.
یعنی فردی که میخواد بیاد اگه توی فضای زمستون باشه، 100% اون طوری قدم برمیداره که یعنی الان زمستونه، نه به خاطر اون برف و بارون. حتی کفش زمستونی با کفش تابستونی فرق میکنه.
بله.
خود اینا به خود بازیگر مربوط میشه که چه کار بکنه. شما میتونی با یه نشستن نوع لباستو نشون بدی تو رادیو.
بله.
یعنی اگه فرض کنی یک پادشاه باشی که باید اون تبختر و اون لباس اونگونه رو داشته باشی، توی نشستنت خود به خود اون لباس برای شنونده مشخص میشه. اگر یک فردی باشی کاملا برعکس، یه فردی باشی که یه مقداری از باب اجتماعی در سطح پایین تره، نه از بعد معنوی، از بعد مادی.
بله.
خود به خود اگر یه مقداری خودتو جمع کنی تو صدا تأثیر میذاره. اگر شما گلوتو بگیری، خود به خود این صدای مریض در تو ایجاد میشه.
بله.
اگر بخوای خیلی واضح صحبت بکنی، خب از دیافراگم استفاده میکنی. رادیو به نظر من یک کل رادیو که به نظر من تو رسانه ها رأس هرمه. رادیو به نظر من رسانه دوران بحرانه.
بله، بله.
یعنی شما فکر بکنید در یک جای دور از جهان، اصلا نمیگیم جای، انشالله که این اتفاق نیفته، یه بحرانی رخ بده، رادیو ببینید چقدر کمک میکنه. شما با یه رادیو کوچولو میتونی همه جا باشی. اینی که بچه‌ها در رادیو میمونن، در زمان دکتر خجسته قرار شد کسانی که رادیو کار میکنن تلویزیون نرن، تلویزیونی‌ها رادیو نرن. و اونایی که رادیو رو انتخاب کردن الان به نظر من ازشون خیلی قدردانی بشه، کسانی غیر از من.
بله.
که رادیو موندن و این سکوی پرتاب رسانه کشور رو حفظ کردن.
بله.
رادیو خیلی سخته، نمایش رادیویی خیلی سخته. من کار دوبله هم انجام میدم. خب توی دوبله شما میبینید تصویر کاملا مشخصه، در این حالی که کار دوبله بی نهایت سخته و اصلا یک منشور دیگه ای از کار صداست. و من واقعا تشکر میکنم، همونطوری که از همکارانم در رادیو، از همکارانم در دوبله تشکر میکنم، ولی خب اون کارهایی که تو رادیو باید انجام بشه دیگه در دوبله نیست، چون همه کارش تو تصویر مشخصه.
بله، بله.
اما شما به عنوان فردی که میگی من صدا پیشم، دوبله کار میکنه، صدا پیش است، نمایش رادیویی کار میکنه، صدا پیش است، در عرصه های دیگه کار صوت کار میکنه، صدا پیش است، با صداش داره کار میکنه، اما نمایش رادیویی انقدر به نظر من دقیقه و انقدر باید بهش اهمیت داد و انقدر به نظر من در بعضی از مواقع سخته که هنوز هیچ کی متوجهش نشده. سهل ممتنعه.
بله.
به ظاهر سهله، ولی وقتی واردش میشی میبینی چقدر مانع وجود داره، چقدر این وسط تو مواردی داره که تو رو امتناع میدن از اینکه این کارو بکنی یا نکنی. حالا باب تصویر کاملا با باب صدا فرق میکنه، اما موضوع پوشش در نمایش هنوز به اون معنا کار نشده. اگر توی این ایام کرونا ما از ماسک استفاده میکنیم، این موضوع پوشش به معنای فرد نیست. تو هر کسی هر نقشی که بازی میکنه میتونی پوشش ماسکو داشته باشه.
بله، بله.
حالا اسمشو بذاریم ماسک، اسمشو بذاریم رخ پوش.
بله.
که به نظر
بله.
من واژه قشنگتریه.
بله.
برای ماسک ما اسمشو بذاریم رخ پوش، که رخو بپوشونیم. الان ما این رخ پوشو وقتی استفاده میکنیم و صورت خودمون رو میپوشونیم، ما الان توی این ایام کرونا داریم این کار میکنیم، اما از بعد نگاه پوشش در نمایش ما نمیتونیم الان به این توجه بکنیم.
بله.
چون این به خاطر یک موضوع خاص موقتی، انشاءالله هرچه زودتر انشاءالله که حل شه. اما اینی که تو بخوای لباسو بپوشی، بچه ما این کارو کاملا انجام میده.
فرهانی، حالا در این نمایش به قول شما این رخپوش یک ماهیت مضاعفی هم داره دیگه، در واقع یک دستاورد مضاعفی داره، علاوه بر این که شما میتونید سلامت خودتون رو حفظ بکنید مثل نمایش های دیگه، اینجا واقعا مسئله ای نیست که چقدر به شما کمک میکنه که در موقعیت نمایشی باشید، به مخاطب کمک میکنه که شما رو در اون موقعیت ببینه با این صدا نسبت به این صدا. این مبحثی بود که در واقع بهش اشاره کردم که سپاسگزارم از توضیح.
البته من بین صحبت شما عرض کنم که وقتی شما این رخپوش رو میزنید به صورتتون به خاطر ایام کرونا، به عنوان فردی که داره بازی میکنه در نمایش و فقط هم صدا میتونه بیان کنه تمام حس و ماجرا رو، سختم هستا.
بله،
این یک چیز مزاحم برای بازیگره.
قطعاً.
و بازیگر 100% باید خودش رو به میکروفون بیشتر نزدیک کنه، صدا بردار خیلی باید حواسش باشه،
پرتاب صداتون باید بیشتر باشه،
بیان باید یه طوری باشه که شنونده کاملا متوجه بشه، و به هر حال این یک مزاحمت ایجاد میکنه.
بله.
روی بینی رو میگیره، رو دهن رو میگیره، رو گونه ها رو میگیره، به هر حال رخ کاملا پوشیده شده.
بله.
این خودش یک مزاحمته، اما این مزاحمت به نظر من قشنگه، به دلیل اینکه ما بتونیم اون کاری رو که باید حتما انجام بدیم.
کاملا درسته، ممنونم از توضیح تکمیلیتون. اما آقای فرهانی، یه جایی توی صحبتاتون اشاره کردید که من این نقشو دوست داشتم، و همونجا برای من این سوال به وجود اومد که امیر فرهانی چه جور نقشایی رو دوست داره. اون سوال کلیشه‌ایه نیست، مثلا من این جور نقشا رو دوست دارم. وقتی چه نمایشی رو بازی بکنید راضید و دوستش دارید، چه گزینه‌هایی شما رو به این که یک نقش رو دوست داشته باشید میل میده؟
من بیشتر نقشایی رو دوست دارم که هر زمانی که پخش بشه قابل شنیدن باشه. ما زمانی که وارد رادیو شدیم سال 63، اون آزمونی که از ما گرفتن اصلا نمایش فارسی نبود، همه نمایش خارجی بود. ما طی چند مرحله وقتی توی این آزمون شرکت کردیم تمام نمایش خارجی بود. حالا به دلیل اینکه همونطور که ما در باب شعر، ما شرقی ها و خصوصا ایرانی ها قوی و غنی هستیم و در مقایسه با کشورهای دیگه خیلی ما سرآمدیم، حساب بکنید شعرهای
بله در ادبیات غنایی که فاصله
ما طبیعتاً در زمینه رمان به اروپا نمیرسیم.
بله
کاملا واضحه،
ما ادبیات غنایی،
بله ما در حال شاید به این خاطر بود که خواستن کارهای نابی رو انتخاب بکنن برای این آزمون. و طبیعتاً وقتی شما میخوای یه نقش ایرانی رو بازی کنی، یه نقش اسلامی رو بازی کنی، یک نقش حاکمیتی کشور دیگه رو بازی کنی، یه نقش فرنگی رو بازی کنی، بیانت فرق میکنه، اصلا نوع واژه فرق میکنه. من خودم کارهای خارجی رو بیشتر ترجیح میدم، این سوال شما رو من جواب بدم. اما یه مشکلی که تو نویسنده ها وجود داره، اینو من تو سینما، تو تلویزیون و تو رادیو که کار خودمونه میبینم، نویسنده ها از ذهنیت خودشون برای همه افراد دیالوگ مینویسن. یه خانومی که پزشک وارد یه خیاط خونه میشه، دیالوگای خیاطه با دیالوگ خانم پزشک یکسانه.
یکی
اینجا ما خودمون دیالوگا رو تغییر میدیم.
بله
یه پزشک ممکنه بگه مراقب خودت باش، اما یه خانم خانه‌دار هیچ وقت نمیگه پسرم مراقب خودت باش، میگه پسرم مواظب باش.
بله
خود این واژه رو من به عنوان مثال وقتی میگم ببینید چقدر فرق داره. ما تو کارهای خارجی که من میگم میپسندم، طبیعتاً اگر نویسندمون ایرانیزه بنویسه، من برمیدارم نمایش و واژه‌هاش رو تغییر میدم، حتی عبارات رو تغییر میدم. اگر نمایش ما توسط نویسنده‌ای که معمولاً فرنگی مینویسه نوشته بشه و کار فارسی باشه، برمیدارم کلمه‌هایی به کار میبرم که مؤانست بیشتری با ما داره.
مثال هم میزنید برامون؟
مثلا فرض کنید یه دیالوگی ما بگیم که تو مگه قرار نبود بری اونجا؟ من منتظرت بودم، من خیلی استراب داشتم، تو کجا بودی؟ این کار وقتی فارسی بشه اصلا ما نمیگیم مضطرب بودم.
اره.
ما میگیم دلواپس بودیم. دلواپس فارسی، مضطرب عربیه، اما اینقدر واژه عربی وارد زبونمون شده که گاهی وقتا وقتی میخواییم لولمون رو ببریم بالا با تفاخر و تبختر صحبت بکنیم از واژه عربی استفاده میکنیم. خواهی نداریم که واژه های عربی واژه های بسیار پرقدرتی هن، نقض و پرمغز هن، واقعا پختن. اما زبان ما با فارسی میتونه قشنگتر بشه.
بله.
همین باعث شده که وقتی طرف داره میگه که من دلواپست شدم، تو قشنگ میفهمی که این کار فارسیه. وقتی بگه که منو التهاب گرفت، این کار خارجیه. وقتی واژه های اصیل فارسی به کار میره، ایرانیزه شده و حالا از واژه ایرانی شده.
بله
و خیلی قشنگتره. ولی کارهای اسلامی رو خیلی دوست دارم، به نظرم نوع بیان در کارهای اسلامی خیلی فرق میکنه که ما برگردیم به صداهای گذشته در باب انبیا و اولیا بخوایم بازی بکنیم. اصلا نوع بازی فرق میکنه. اگر ما بخوایم کار رو بازی بکنیم مال آمریکای لاتین باشه، حتی با آمریکا فرق میکنه. یعنی خود آمریکایی که فرض کن در یک نمایشی شما بخوای نوشته ای از کشور ایالات متحده رو بنویسی و بگی بازیگر اینو بازی کنه، اگر از برزیل باشه، از آرژانتین باشه، باز نوع بازیش فرق میکنه. شما دیگه برو اروپا ببین چقدر فرق میکنه. برو یه بازی بکن که نویسنده مثلا مال اسکاندیناوی باشه، باز به نظر من نوع بازی فرق میکنه. اصلا اونا نوع نگاهشون چون فرق میکنه، تو بیانت فرق میکنه. اینقدر رادیو سخته.
آقای فرهانی، اگر بخوایم به سمت سرازیری گپمون بریم و در واقع فرود گپمون، اگر بخواید نکته‌ای به علاقه‌مندان به این رشته و به طور کلی مبحث صدا داشته باشید در این زمینه، با توجه به نگاهی که به آینده صدا دارید و جایگاه صدا، پس برای این توصیه‌تون هم توصیه مهمی باید باشه.
خب اون کسی که میخواد بیاد نمایش رادیویی، ولی نمایش رادیویی میخواد بیاد که بعد بره تصویر، به نظر من نیاد از اول. اون کسی وارد نمایش رادیویی بشه که اولا بیان درستی داره و بتونه بگه که اگر الان بیان خوبی ندارم ولی من اینو میتونم بهترش کنم، وارد بشه. خب طبیعتا کسانی که میان اینجا آزمون رو میگیرن به این زمینه خیلی فکر میکنن
قطعا.
و وارد میشن. ولی اگر فردی میخواد واقعا رادیو رو به عنوان یک جای نگاه بکنه که ازش درآمد کسب بکنه، من راضی هستم، چون من نگاهم نگاه اونجوری نبود از اولم، چه از بعد معنوی چه از بعد مادی، خدا رو شکر. اما اگر واقعا نگاهشون اینه که بیان تو عرصه نمایش رادیویی و درآمد کسب بکنن، جاش نیست مگر اینکه یه فکر اساسی بشه. اگر فکرشون اینه که وارد رادیو بشن که از رادیو برن سینما و تلویزیون، خب از اول برن. رادیو جایی نیست که بخواد سرمایه گذاری کنه بعد بچه‌ها برن. ما زمانی که وارد شدیم از همون تعهد گرفتن، تعهد محضری که شما باید تا چند سال اینجا باشید، که دوستان ما یه تعدادشون موندن یه تعدادشون نموند. ولی به نظر من انتخاب بازیگر برای نمایش تلویزیونیه. فردی که وارد نمایش رادیویی میشه، هرچند که نگاه یک، مثلا شما فکرشو بکن 30 سال تو نمایش رادیویی بازی کنی، همش هم نقش اول بازی کنی، هیچ کیم تو رو نمیشناسه و فرد مثلا دلش نمیخواسته کسی بشناستش، اصلا میشناسه و فرد مثلا دلش نمیخواسته کسی بشناستش، اصلا شهرت خوشش نمی اومده. اما همون فرد میده یه نمایش معمولیه، خیلی سطح پایین تلویزیون رو بازی میکنه، همه میشناسنش و بعدم براش به به و چه چه میگن. اگر بخوایم این بابو رها کنیم از بود وجهه ظاهری ماجرا، طبیعتا فردی که وارد عرصه بازیگری رادیو میشه خیلی باید موارد متعددی رو داشته باشه. در گذشته ها که دیگه اصلا ول بود، کار دوبله میشد.
آره،
حتی الانی که دوبله نمیشه کار و طرف باید بیان داشته باشه، حسش درست باشه. من یادمه که دوستان قدیمی ما تو دوبله میگفتن که طرف اصلا آکسانش تو بازی غلط بود،
غلط. آره.
لحنش غلط بود، ما تو دوبله درستش میکردیم که دستشون درد نکنه. خیلی از بازیگران مطرح کشور ما رو اگه بخوایم حساب بکنیم، باید بگیم که دم بازیگرا اسم نمیبرم، خدا بیامرز آقای جلیوندو که اخیراً از دستش دادیم. خیلی بازیگری رادیو سخته، خیلی سخته به نظر من. همون سهل ممتنع است، به نظر آسون میاد، این نیست به خدا. ما الان حساب بکنیم، حالا من عرصه رادیو رو که میگم فقط نمایش رو نگم، در عرصه اجرا و گویندگی هم بگم، شغل شما. ما الان بخوایم تو همین 14 دهه بعد از انقلاب رو در نظر بگیریم، گلای تلویزیون رادیویی بودن از اول.
قطعاً همین رو خواستم اشاره هم بکنم،
گلای
بازیگری هم. بله.
خب چی شد؟ خب رادیو اینا رو پرورش داد و بعد رفتن، حالا برمیگردن رادیو کاره. ولی خب ببینید چه دانشگاهیه.
بله.
این دانشگاه اگه بخوایم حساب بکنیم، واقعا تلویزیون در مقابل رادیو یک دانشگاه است.
بله.
رادیو دانشگاهه.
درسته. سپاسگزارم خیلی خیلی زیاد از شما جناب آقای امیر فرهانی بابت اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه آن سینمایش گذاشتید، مهمان ما بودید. بسیار گپ شنیدنی بود برای من، امیدوارم برای مخاطب هامون هم همینطور بوده باشه. آرزوی سلامت و موفقیت روزافزون بیش از پیش برای شما.
سرافرازیتون روزافزون باشه. سپاس.
متشکرم. خدا نگهدارتون.
ببخشید من رخ پوش داشتم.
بله بله. ما هم فاصلمون یه قدری بود که پروتکل ها میگن ایرادی نداره، اما بازم ممنون از شما آقای فرهانی بابت ماسکتون و ممنون از